بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن که تمرکز بحث در خصوص مقوله نقد و نظارت بر سیستم و حاکمیت از طرف افکار عمومی به طور عام و دانشگاه، دانشجویان، جریان دانشجویی به طور خاص متمرکز باشه. سه نکته در این باب از زاویه نگاه کلی عرض میکنم و بعد دوستان نکته یا سوالی داشتن بفرمایید. مسئله اول این است که در نگاه اسلامی به عنوان ایدئولوژی این انقلاب، اساساً مردم، آحاد جامعه، صرفاً نیروهای تحت امر، تحت فرمان، تحت نظر، تابع فقط نیستن. البته طبیعی است که نظام شهروندی و اساساً مفهوم دولت، به خصوص دولت مدرن، همه جای دنیا با هر ایدئولوژی و پیش زمینه ای مقوله حق الطاعه، حق اطاعت و حق فرمانبری لوازم قطعی مقوله مشروعیته. یعنی اگر مشروعیت با هر مبنایی پذیرفته شد در یک ساختار حاکمیتی، لازمه مشروعیت از دو طرف یکی اطاعت است، یکی پاسخگویی. یعنی همه جای دنیا هر جا نظام سیاسی مستقر برقرار میشه، معنیش اینه که در هر جامعه مردم، شهروندان تابع قانون هستند، از قانون اطاعت میکنند و در این حال حق نظارت و سوال دارند نسبت به حاکمیت. حاکمیت وظایفی داره در برابر مردم و متقابلا اختیاراتی داره که بدون اون اختیارات نمیتونه وظایفش انجام بده. در واقع اون اختیارات مربوط به اشخاص حقوقی است، گرچه اون رو اشخاص حقیقی نهایتا اعمال میکنند، ولی مربوط به نهاد هاست. بسیاری نظام های سیاسی قدیم و جدید، شرق و غرب در دنیا، دیگه وقتی یک سیستم و حاکمیتی رو با مبانی خودشون مشروع اعلام میکنن، عمدتا نه تنها وظیفه بلکه حقی برای آحاد معمولی مردم دیگه قائل نیستن، یا رو کاغذ قائلن، در واقع قائل نیستن. بعد از اینکه اصلا توی یک دموکراسی رأی دادن به یک کسانی، اینا آمدن 4 سال قوه مجریه، کل بیت المال، اموال عمومی در اختیارشونه، راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن، قوه مقننه که هر دو با رأی مردم میان سر کار، به اصطلاح دموکراتیکن. ولی تا 4 سال، آیا تو وسط این 4 سال چگونه باید پاسخگوی تصمیم هاشون و روی کردشون باشن؟ هم از تصمیم سازی های کلی تا یک تصمیمات اجرایی مثل مسئله بنزین مثلا تو کشور ما این اواخر اخیر، و این ماجرای تلخی که آفرید، یک ناکارآمدی، بیکفایتی و حتی تخلف از قانون از سوی حاکمیت و سوء استفاده، فرصت طلبی و جنایت از طرف نیروهای سازماندهی شده دشمن در خارج و داخل، و همینطور افکار عمومی بخشی از نوجوانانی که آموزش سیاسی ندیدن، آموزش رسانه‌ای ندیدن و سریع هرچی میشنوه تحریک میشه باور میکنه. مجموعاً ما از 3 طرف احتیاج به آموزش داشتیم و داریم. هم حکومت، مسئولین ما باید آموزش ببینن، هنوز بلد نیستن نسبیه. هم در روش اعتراض باید آموزش ببینیم که ظرفیت‌های قانونی بسیار داریم برای اعتراض. باید ببینیم موانع چیه، چرا این ساختارا به موقع گاهی درست و سریع عمل نکرده و نمیکنه. و آموزش در باب آگاهی و خودآگاهی نسبت به توطئه ها، که وقتی یک زخم اقتصادی و اجتماعی به وجود میاد، مثل که حواسمون نیست که مگس ها و کرم ها از چپ و راست میاد، که اون به مسئولین و مدیران مجریان قانون، مباحث همین این تیپای امنیت و اطلاعات و از این حرف های چیزا مربوط میشه. هر 3 طرف قضیه احتیاج دارن و داریم به آموزش. اما 3 تا سوال رو اجمالا جواب میدم، بعد در خدمت دوستان هستیم در حد عقل ناقص خودم تا ببینم به عقل ناقص شماها چی میرسه. سوال اول، آیا ما زمینه مکتبی و مذهبی یا مانع مکتبی و مذهبی داریم در باب نظارت تک تک مردم، عادی ترین مردم، بر نظام های حاکمیتی و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها؟ پاسخ این است که نه تنها مانع نداریم، بلکه تشویق و تحریک در حد وجوب دینی و شرعی داریم. یعنی شما فقط کافیه یک عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو در نظر بگیرید که در روایات متعدد ما داریم، خود خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید شاید در رأس واجبات، امر به معروف نهی از منکر یعنی تک تک مردم، عادی ترین مردم و شهروندان حق دارند نسبت به عالی ترین نهادهای تصمیم گیری حاکمیتی نظارت کنند، سوال کنند، نقد کنند و اعتراض کنند و پاسخ بطلبند. حالا یک قدم جلوتر، در فرهنگ اسلامی شیعی، در فرهنگ در قرآن و روایات سنت نمیگه اصلا حق دارید، بالاتر میگه، میگه وظیفه دارید، وظیفه دارید. حضرت امیر سلام الله علیه در خطابشون، سخنرانیشون، خطاب به مردم هم و اوائل خلافت و حاکمیتشون به مردم فرمودند این که شما از من سوال کنید و به من تذکر بدید و از من توضیح و پاسخ بخواید نه تنها حق شماست، اصلا بالاتره، حق منه. خیلی تعبیر عجیبه، یعنی در بالاترین تفسیرهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان حق مردم است سوال از نهادهای تصمیم گیری. چرا این تصمیم گرفتی؟ چرا اینجوری تصمیم گرفتی؟ کی پاسخ خوست؟ ما تو نهاد اسلامی و فرهنگ شیعی بالاتر از اینه. حاکمیت میگه اصلا حق منه، شما این حق رو اعمال نکنید من ازتون میخوام. حق منه از تعمیر یعنی میگه من حقم رو ازتون میخوام. چیه حق من؟ اینکه حق منه که شما از من سوال کنید روند مدیریت و حاکمیت ما اسلامی باید شفاف بشه. ایشون فرمودن حکومت دینی حکومت تو اتاق شیشه ایست، هیچ چیز رو از شما من مخفی نکردم. حدود 4 سال خورده بنزه یک دوره ریاست جمهوری از تعمیر حکومت کرده و بعد ترور شد، شهید شد. ایشون فرمود به خدا سوگند در این مدت والله ما کذبت و کذبه ولا و کتمت و غشمه، به خدا سوگند در این مدت یک دروغ به شما نگفتم به مردم و به خدا سوگند هیچ چی رو از شما مخفی نکردم. فقط یک استثناء داشت و اون مسائل امنیتی و اطلاعاتی اینا بود که من اگه به شما میگفتم دشمن میفهمید ضربه میزد، اونم به شما ضربه میزد. فقط مسائل اطلاعاتی و امنیتی و اینا رو من از شما علنی شفاف نگفتم، اونم توضیحاتش و علتش رو گفتم و الا تو مسائل مالی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روابط بین الملل از تعمیر فرمود هیچی رو من نه از شما مخفی کردم نه به شما دروغ گفتم. این میشه حکومت دینی. مخفی کاری از مردم ما نداریم اصلا، هیچ تصمیمی. حتی با حسن نیت شما همین تصمیم اخیر رو دیدید که مسئولین قوه مجریه گفتن که ما مواظب بودیم هیچ کس نفهمه، مردم نفهمن کی میخوایم این کار رو اجرا بکنیم و مخفی گذاشتیم و اینا. خب مگر قرار بوده به مردم شبیخون بزنیم؟ مگر جنگ عملیات؟ مگر که یه جوری حمله کنیم کسی نفهمه بعد مسئولین بگن خودمون هم تازه نمیفهم نمیدونستیم؟ این دیگه نور علی نوره، یعنی نه خودشون بدونن نه مردم بدونن. اینجوری عملیات مثلا عملیات چریکی نصف شب مگه جنگ با مردمه؟ این بس احترام به شعور مردم، آگاهی مردم، توضیح دلائل از ماها قبل و هزار مسئله. حالا یک مورد کوچکی بود که البته کوچک هم نبود، چون بعضی مسئولین گفتن خب تموم شد فلان، نه آثار بسیار بدی گذاشت، ده ها نفر کشته شدند، 1500 میلیارد حداقل خسارت خورد، 780 تا بانک نابود شد، هزاران خودپرداز نابود شد، صدها آمبولانس آتش دادن، چند صد تا ماشین شخصی مردم آتش زده شد، یه عده‌ای کشته شدن که اصلا معلوم نیست هنوزم معلوم نیست کی زده، کی خورده، چجوری بوده قضیه. خب اینا که معنی نداره بگیم تموم شد، تمام نشد. از یک مسئله ظاهرا کوچکی که به راحتی با روش عقلانی قابل مدیریت بود و هست بگیرید تا تصمیم‌های بزرگتر. مسئولین رده یک کشور گفتن که نه مردم راحت عادی بودن، اصلا کسی ناراحت معترض نبود، ما بررسی می‌کردیم، بعضی مراجع اعتراض کردن، بعد اختشاش‌ها شروع شد، یعنی افتاد تقصیر مراجع، یا بعضی نماینده‌ها اعتراض کردن. خب اینا خلاف واقعه، این تحلیل اصلا واقعی نبود، نمیگم حق یا باطل، اصلا درست نبود. بخشی از مردم آقا به دلیل روش‌هایی که اعمال شده و داره میشه بی‌اعتماد شدن، کم اعتماد شدن نسبت به بعضی تصمیم‌های حاکمیتی و تو ذهن بعضی هاست که دروغ میگن، بعضی ها چونان که بعضی ها دروغ هم میگن واقعا و این تصاعدی تو افکار اون بالا میره. وقتی اعتماد نسبت به تصمیم گیران و تصمیم سازان ضعیف شد و آسیب پذیر شد نمیتونید شعار عدالت و صداقت و شفافیت بدی و بعد نمیتونی از جامعه انتظار تبعیت از قانون و قانون پذیری داشته باشی. در واقع جرقه اولیه قانون شکنی از طرف مسئولین زده میشه. اول تو حاکمیت یک کسانی، تو سه قوه یک کسانی قانون شکنی میکنن و این انعکاسش سرریز میشه تو جامعه. یک بخش فرصت طلب هم هستن، یک بخش هم سادلو، یک بخش هم سوء استفاده چی، یک بخش هم نه واقعا حقشون پامال شده یا حداقل فکر میکنن پامال شده، سوال دارن و حق سوال دارن. این خبرهایی که راجع به بعضی اختلاس رشوه نمیدونم فلانی راندخاری فلانی کار شده بچه‌شون هم فرستادن آمریکا کجا انگلیس فلان اینا، خب اینا خبرها راستش و دروغش و مبالغش و اینا همه رو هم دیگه اثر میگذره. خیره بیزه چیکار کرد فلان، اینقدر رانت 500 میلیارد 1000 میلیارد برداشته پس نداده ضامن نداشته، خب اینا صدمه میزنه، اینا خلاف ضوابط اسلامی است، اینا خلاف ضوابط حکومت اسلامی است، این میشه حکومت غیر اسلامی، مشروعیت ما به خطر میفته. رهبری چند بار گفت ما اگه عدالت، مشروعیت ما در گرو عدالت ماست، ما اگر استانداردهای عدالت رو نتونیم رعایت کنیم دیگه مشروعیت نخواهیم داشت. لذا این تقابل بین ولایت و عدالت که به ازون آقا ولایت مقدم یا عدالت، این هم غلطه. خود ولی فقی سری گفته، نگه هم همینطوره، اصلا شرط مشروعیت این حکومت، شرط مشروعیت حاکمیت و ولایت خود فقی عدل و عدالت و رعایت عدالته. البته با توجه به همه موانع و زمینه ها و بستر ها و مشکلات و واقعیات در حد توان. بنده اینا رو گفتم تو شورا، هنوزم میگم، چون از این جهت میگم که در راستای عنوان و موضوع این جلسه است. بنده گفتم که و میگم که وقتی که بعد 10 سال که تو شورا انقلاب فرهنگی این بحث کردید آقا آمایش علمی ما در چه رشته هایی چه تعداد دانشجو نیاز داریم، در چه سطحی و چرا، اصلا امکان اشتغال تو چه رشته هایی هست تو چه رشته هایی نیست، نیازهای کشور کجا هست کجا نیست، همینطور فکر کلی بافی میکنیم و بعد از 10 سال هیچ کس جواب نمیده. از هر کس میپرسیم کی باید به این سوال جواب بده که 10 سال پیش 7-8 سال پیش تصویب شده، هیچ کس جواب نمیده. میگم آقا وزارت علوم باید جواب بده، وزارت دیگه ای باید جواب بده، رئیس جمهور باید جواب بده، دانشگاه آزاد جواب بده. آخرش وزیر یکی از وزرای محترم گفت آقا اصلا ما مسئولش نیستیم، سالمان برنامه بودجه باید جواب بده. برنامه بودجه میگه اصلا چه ربطی به من داره، بالاخره به کی ربط داره؟ بنده اونجا از اونی گفتم آقا مسائل اجتماعی و اقتصادی ظروف مرتبطه است، وقتی چند هزار دیپلم بیکار رو تبدیل کنی به چند هزار کارشناس و کارشناسی ارشد و دانشجو دکتری بیکار که بعد از اینکه سالها زحمت میکشه خودش خانوادهش با امید تلاش، بعد آخرش میبینه دکتریشو گرفته یا کارشناسی ارشد گرفته با چه زحمت، بعد تازه میبینه شغل نیست، اصلا نیازی نبوده به این تعداد فارغ التحصیل تو رشته، بعد توی رشته های ما 10 تا دکتر 10 تا متخصص واقعی درجه 1 نداریم، توی یک رشته های هزاران فارغ التحصیل داریم که نیازی نداره کشور. همینا رو گفتم آقا اینا به هم مربوطه، خب این عصبانی میشه، این عقده و کینه ها به وجود میاد و بعد خبر میرسه فلان جای فلان بیزه و خیره 500 میلیارد 1000 میلیارد از بانک گرفتن و این نمیتونه یک وام بگیره، خب این عصبانی میشه، دستش به تو نمیرسه، هر کار دیگه که بتونه میکنه. دشمنی وسط هست ولی صدماتی که، چون یکی از مسئولین تو شورای انقلاب فرهنگی گفت بله ضد انقلاب کاری کرد، گفتم ما 2 گروه ضد انقلاب داریم، یک ضد انقلاب خارج حکومت خارج کشور، یک ضد انقلاب داخل حکومت. بنده معتقدم او ضد انقلابی که داخل حکومته کلید این اختشاشات رو زد، منتها به جای جواب توهین و خاموش باش و به شما ربطی نداره، و اصلا به وظایفمون ما و شما باید عمل بکنیم، چه گوش کنن چه نکنن، چه بگن ساکت باش چه بگن ساکت نباش. ما اعتراض داریم، بخشی از مردم اعتراض دارن، حق دارن اعتراضاتشون رو بگن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن مرد مسلمان شما گوسفند نیستیم، کلکم را، شما تک تکتون چوپانید، کلکم راعی، تک تکتون چوپانید. نسبت به آخه یک تعبیری از جناب حضرت مسیح سلام الله علیه نقل شده که شما مردم همه گوسفندان خدایید. این روایت اگر درست باشد منظورش اینه که یه چوپان نسبت به برهاش چقدر محبت و علاقه داره، خداوند نسبت به شما اینقدر علاقه داره. اگر روایت سندش درست باشه معنیش اینه و این روایت درست میشه و معنی خوبی داره. بعضیا گفتن این رو کلیسا ساخت که مسیحیان متدینان گوسفند باشن، اگر به معنای دیگش باشه. آخ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در برابر این نگاه یا در تکمیل این نگاه، نگیم در برابر، فرمودن شما گوسفند نیستید، تک تک شما چوپانید. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، تک تکتون خودتون رو مسئول کل جامعه و کل امت بدانید. نگو من دانشجوی فلان رشته فنی هم، نگو تو امیر کبیر، اینا چه ربطی داره به مسائل اجتماعی و امت؟ اونجا نگفتن شما کی هستی کی نیستی. هر کسی به صرف مسلمانی، به صرف عضویت در امت و جامعه، مسئول کل امت در حد توانش. هم شما نگهبانید، مسئولید، باید پاسخگو کنید و پاسخگو هم باشید. اگه یک انحطاطی توی جامعه و به خصوص تو حکومت اتفاق بیفته، به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فساد در حکومت، رشوه، اختلاس، رانتخاری، سازش در حکومت که تسلیم امپریالیسم و استکبار غرب بشن، باج بدن به آمریکایی یا به انگلیسا، حیثیت و حقوق و عزت ملت ایران، استقلال این ملت رو به تدریج بی سر و صدا بفروشن، اگه سکوت کنید جلوش وای نسید که به استبداد، انواع استبداد و انواع نفوذهای استعماری، خب شما مسئولید. یعنی نمیتونید بگید من آقا یه نفر از مردم بودم، من یک آدم بین 80 میلیون آدم بودم. پیامبر فرمود تک تکتون باید جواب بدید. قرآن قبل از پیامبر، خود خدای متعال تو قرآن فرمود که المؤمنون و المؤمنات زن و مردن ندادیم که مردم مسئول مسائل سیاسی اجتماعی، خانم‌ها دخالت نکنن. نه، قرآن صریح می‌فرماد. تازه اگه میگو المؤمنون، بازم شامل مرد و زن بود. خدای متعال تو قرآن عمدن میفرماد المؤمنون و المؤمنات، مردان و زنان مسلمان و مؤمن، بعضهم اولیاء و بعض، شما همه تون نسبت به همدیگه ولایت دارید. به چه معنا؟ یعنی حق نظارت، سوال، دخالت تو مسائل اجتماعی، نه تو حریم خصوصی هر کسی. اونجا رو میگه فضولی نکنه. تو حریم عمومی زن و مرد نداریم. هر کسی، تک تک ما، خداوند در قرآن میفرماد که باید ناظر باشید، خودتون رو سرپرست و رئیس و رهبر احساس کنید و هر جا منکر، ضد ارزش، فساد، بی‌عدالتی، گناه، خیانت میبینید جلوش وایسید، اعتراض کنید. هر جا، چه تو اقتصاد، چه سیاست، چه خانواده، چه روابط بین الملل، فرق نمیکنه، شامل همه چیزه. و هر جا ضعف معیارهای ارزشی رو میبینید باید فرمان بدید، امر کنید به معروف، خواهش بکنید، اول به خواهش اکتفا نکنید، دستور بدید، تک تکتون دستور بدید. چرا میگه امر به معروف وظیفه تک تکه؟ یعنی به این معنا تک تک شما رهبری در حوزه اختیارات خودتون. تو روایات میفرمان این اسم الفرائض و اشرفها، عالی ترین قله واجبات و شریف ترین و مهمترین تکلیف شرعی، میفرمان همینه، امر به معروف نهی از منکر. یعنی باید همه ما اجتماعی باشیم، فقط درس و بحث مهندسی تو نمیدونم فنی و ریاضی اینا، فقط تو اینا غرق نشی یه وقت، اینا رو بخون. در کنارش شما باید به عنوان یک مؤمن، یک مسلمان، ناظر مسائل اجتماعی باشید. معروف و منکر یعنی ارزش و ضد ارزش، یعنی درست و غلط، یعنی عدل و ظلم، یعنی حق و باطل. نباید بی‌طرف باشی، بی‌تفاوت باشی، خیانت کردی به خودت و به جامعت، و باید جواب بدی. و روایت دیگه که در این باب عرض میکنم، خواهش میکنم دقت کنید، دایره شمول، چون صحبت ما بحث مردم سالاری دینی، آزادی و حق و وظیفه نقد و نظارت و پاسخگو کردن هر کسی که هر مسئولیتی داره. امام باقر علیه السلام فرمودن امر به معروف نهی از منکر یعنی نظارت و حضور اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی، ضرورت بی‌طرف نبودن و موضع گرفتن به روش درست. البته این چیه؟ سبیل الانبیاء، این خط کل انبیاست، از اولین تا آخرین پیامبر خطشون همین بود. یعنی همه مسئولیت، مراقب باشید جامعه به لحاظ اخلاقی، اقتصادی، سیاسی دچار انحراف و فساد نشه. و منهاج الصلحاء، منش همه درستکاران و انسانهای شریف در طول تاریخ روششون همین بوده. اصلا مرز انسان شریف، انسان با شرف و بی شرف، صالح و فاسد، امام باقر میفرمان همینه. انسان بی شرف کسیه که میبینه فساد و ظلم رو و میگه به من ربطی نداره، بی طرفم، من بی تفاوت، سرشون میزه پایین، میگه من فقط خودم و منافع خودم، مشکلات شخص خودم رو من باید حل کنم. با شرف، انسان شریف کسیه که نگران بقیه هم باشه، مثلا انقلابی بودن، عدالت خواه بودن، علوی بودن معنیش همینه. این نگران بقیه آدما باش، با دیگران باش، این من نگو، ما بگو. اینا تفاوت. و فرمودن فریضتون عظیمه. اولا فریضه است. فرمودن نگید این یک کار مستحبی. اگه ما وقت کردیم از به عنوان اضافه کار تو مسائل اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، دینی، اینا هم دخالت میکنیم، نظارت میکنیم، امر به معروف نهی از منکر میکنیم. و الا واجب کنیم. فرمود فریضتون واجبه، مثل نمازته، مثل روزته. اونم یک واجب معمولی نیست. فریضتون عظیمه. یه تکلیف فوق العاده مهم و بزرگ. از تکالیف دیگه مهمتر. به ها تقام الفرائض. اگه این بود بقیه فرائض، یعنی بقیه واجبات و تکلیف ها اقامه میشه. اگه یکی تعطیل شد، هر کسی فقط به فکر خودش بود، گفت به من چه و به تو چه، امام باقر علیه السلام فرمودن بقیه ارزش ها و بقیه احکام هم همه تعطیل میشه. چون یه کسی نظارت نمیکنه، کسی سوال نمیکنه، کسی اعتراض نمیکنه. و تأمن المذاهب. مذاهب، مذهب یعنی راه راهها، یعنی امنیت، امنیت اجتماعی، امنیت فردی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی با این نظارت ها به وجود میاد. اگه هر کسی فقط به فکر منافع خودشه، گفت اگه من سوال کنم ممکنه برام بد بشه، یا اصلا به من چه، چرا من خودم رو فدای جامعه کنم. کسی اگه این حرف رو زد، امام باقر سلام الله علیه فرمودن که امنیت جامعه تو همه ابعاد به تدریج متزلزل میشه و میره به سمت اون جامعه، میره به سمت فروپاشی اجتماعی. و تحل المکاسب یعنی اقتصاد مشروع، اقتصاد حلال، اقتصاد عادلانه و اخلاقی با این نظارت و سؤاله که به جریان میفته. یعنی اگر کسی گفت آقا بانک ها چی کار میکنه، هر کار میکنن بکنه. به کیا وام دادن 1000 میلیارد؟ چرا دادن؟ چقدر دادن؟ با چه حساب دادن؟ چی شد؟ مصرف شخصی شد، مصرف خصوصی سازی چجوری اعمال شد، درست اعمال شد یا غلط اعمال شد. همین مسئله سوبسیدها، مسئله بنزین، مسئله چی، اینا همه مسئله مکاسب یعنی درآمد، ممر درآمد یعنی تولید ثروت، یعنی اقتصاد. امام باقر میفرمان اگر گفتید به ما چه ربطی داره این سیاست ها و این کارا، وقت راه اقتصاد مشروع رو میبندید، اقتصاد نامشروع باب میشه، اقتصاد ظالمانه. با این نظارت و امر به معروف نهی از منکر که اقتصاد رو میتونید سالم و مشروع نگرش دارید. تحل المکاسب و ترد المظالم، یعنی حقوقی که پامال شده قبلا به این شکل دوباره قابل اعاده است. اینجا نباید بگید حالا گذشته هر چی بوده گذشته. نخیر، نگذشته. اگر جایی تخلف شده، بی عدالتی شده، باید به جواب بدید. کسانی که خطا کردن باید تنبیه بشن، کسانی که خیانت کردن باید مجازات بشن، چه تو حکومت چه بیرون حکومت، چه ضد انقلاب داخل حکومت، چه ضد انقلاب بیرون حکومت. چون ضد انقلاب درون و بیرون حکومت کارکردشون یکیه، حکومت رو نامشروع میکنن، ارتباط رو با مردم قطع میکنن، پایه‌های مردمی حکومت رو تضعیف میکنن. و تعمر الارض، اینم جالبه، تعمر الارض امارت زمین یعنی آبادی، توسعه، رفاه، پیشرفت. امام باقر علیه السلام میفرمان اگر درست تو مسائل اقتصادی و مدیریتی و اجتماعی امر به معروف نهی از منکر کردید، نظارت علمی، پیشنهادهای دقیق، انتقادهای درست علمی کردید، اون وقت تعمر الارض، جامعتون آباد میشه، پیشرفت میکنید، رفاه، تولید ثروت، بهداشت، امنیت، آموزش، اینا درست میشه. اگر نکنید، بگید هر کسی فقط میخواد بار خودشو ببنده، من چیکار کنم، استخدام بشم کجا، حقوقم بهتر، برم خارج، بیام داخل، فلانجا وضع من بهتر شه، وضع ملت چی، جامعه، امت، بشریت، کل اون مسلمین، کل مستضعفین جهان، اینا به تو مربوط نیست. نگاه دینی میگه اینا همه به تو مربوطه و تو به همه مربوطی. این که شاعرانه میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که نمیدونم فلان، خب اینا هزینه داره. اگه همینا قبول داشته باشی که این جمله شعر زیبای سعدی ترجمه روایت پیامبر اکرم اصلا که همه تون اعضای یک پیکرید، یک عضو درد، شما الان دندونت درد بگیره، پاد درد بگیره، سرت درد بگیره، بقیه بدنت که نمیگه خب اون اونجا داره درد میگیره، من که دردم نمیگه، من میخوابم، اصلا نمیتونی بخوابی، کل این بدن خوابش نمیبره. پیامبر فرمود جامعه نسبت به هم همتون اینجوری باشید. این آیه قرآن دیدید که میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی همه به ریسمان الهی که شما را قرار بکشه بالا، همه با هم چنگ بزنید، با هم بیایید بالا، پراکنده نشید. هر کسی بگه تنها خود من میخوام، تنهای خودم میخوام به حبل الهی اعتصام کنم، نه، همه با هم بیایید. یک روایت داریم از پیامبر فرمودن کلوا جمیعا ولا تفرقوا، یعنی چی کلوا؟ یعنی چی؟ همه با هم بخورید، همه سر سفره با هم باشید، تنها تنها نخورید، تک خوری نکنید. ولا تفرقوا، پیامبر فرمود همه با هم بخورید، یک طبقات و افرادی گرسنه یه یک پرخوری بترکن، این نمیشه اینجوری. لا تفرقوا، سر سفره هم پراکنده نشید، هوای هم دیگر داشته باشید، خانواده های گرسنه نمونن. این میشه احساس مسئولیت انسانی و اخلاقی. وقت امام باقر میفرماد اصلا یک کسی بگو آقا ما توسعه میخوایم، پیشرفت میخوایم، بحث معنویت و اخلاق و آخرت و انسانیت و چیزا هیچی، ما میخوایم پیشرفت کنیم، رفاه. امام باقر ارسال میفرماد پیشرفتم میخوای، باید با موانع پیشرفت در بیفتی، عوامل پیشرفت رو تقویت کنی. پس اینجا هم امر به معروف نهی از منکر، نظارت، پیشنهاد، انتقاد داریم. امر به معروف یعنی پیشنهاد، نهی از منکر یعنی انتقاد. دیگه چی؟ و ینتصف من الاعداء، هر جامعه‌ای دشمنانی داره، هر ملتی عدالت دشمنانی داره. وقتی میتونید انصاف رو از اونا بگیرید و جلوی اونا بایستید و از امنیت و کرامت مردمتون دفاع بکنید، که باز به این مسئولیت نظارت و پرسشگری، امر به معروف نهی از منکر، بی‌طرف نبودن، هنر بی‌طرف نبودن عمل کنید. وقتی اینجوری میتونید بفهمید دشمنان جامعه شما کیان که نمیخوان مشکلات شما حل شه، کیا دارن شما رو تحریم میکنن، کیا تهدید میکنن، کیا اغتشاش و ترور را میندازن، کیا میخوان سیستم رو به سمت رشوه و اختلاس و فساد و دیکتاتوری ببرن. راهش باز همینه. ببینید تعمر الارض یعنی توسعه و پیشرفت، دو تا معنی داره اینجا. یکی این که امر به معروف نهی از منکر و انتقاد و پیشنهاد و اعتراض به مفهوم ماجراجویی نیست، که آقا یه عده‌ان همش منفی بافی میکنن، همش اعتراض میکنن به اسم عدالت و به اسم انقلابیگری و انقلابی بازی و افراطیونن، اینا نمیذارن اصلا پیشرفت کنن. نه آقا، نظارت و نقد و سوال موتور پیشرفت واقعی است، مانع خیانت به اسم پیشرفته. و از اون طرفم چون یک کسانی ببینید میگن آقا ما می‌خوایم اوضاع رو به راه بشه، کشور پیشرفت کنه، نمیدونم مشکلات حل شه، دشمن نداشته باشیم، فلان اینا، راهش هم میگن چیه؟ میگن شما نظارت نکنید، سوال نکنید، امر به معروف نهی از منکر نکنید، شما دخالت نکنید، کارا رو ما درست میکنیم. آقا هر وقت شما بکشید کنار کارا درست نمیشه. مسئولین اغلبشون اینا رو من میشناسم، همون خوباشون میخوابن، خوابشون میبره. باید مدام سوت بزنید، سر صدا باید بکنید، باید مدام سوال کنید. اصلا دانشجو گروه فشاره، دانشجو گروه فشاره. متا گروه فشار دو جوری، گروه فشاری هستن با چماق و چاقو اونا تو کف خیابونا میان اعمال فشار میکنن، این گروه فشار روشن فکریه. یعنی باید مدام دانشجو، استاد دانشگاهی ما راجع به مسائل مختلف به خصوص تخصصی اونجایی که به رشتهشون مربوطه بیشتر، باید مدام آماده باش باشن، سوال کنن، بگن آقا این قانون اساسیه، اینا موازین اسلامه، اینا حرفای امام و نمیدونم رهبری و انقلاب، اصول انقلاب اعلام شده، شما قوه قضاییه، قوه مجریه، مجلس کجا دارید میرید، چکار دارید میکنید؟ اگه این کار کردید، امام باقر سلام الله علیه میفرمان یستقیم الامر، امور درست تو مسیر خودش میفته، کارا درست میشه، جامعه سالم، عادل، متعادل به اون سمت حرکت میکنید و بسیاری مسائل و بحرانها حل میشه. نه افراط، نه تفریط و سکوت. این یک مسئله که خواستم عرض کنم که حق نظارت و سوال و انتقاد به خصوص از طرف جامعه دانشگاهی و حوزوی ما فوق العاده مهمه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن، خواهش می‌کنم دقت کنید، رو فرمودن لا تترکو، یه وقت ترک نکنید این حساسیت و نظارت رو، ترک نکنید اینو یه وقت، اگر این کارو بکنید فیولا علیکم شرارکم، باندهای فاسد و اشرار بر شما حاکم میشن کلکل. آقا اگر خفه بشید، خفه خون بگیری، خفقان بگیری و حاکم بشی، بر تو حاکم بشه، اگر سوال نکنیم، پیشنهاد نکنیم، نقد نکنیم در چارچوب قانون اساسی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که کم کم باندهای فاسد ارتباطات فاسد، اشرار، آدمای کثیف تو جامعه شما با همین قانون شما، با همین قانون اساسی درست شما میان بالا و بر شما حاکم میشن و شما نمیفهمی. اتفاقی که صدر اسلام افتاد نیم قرن بعد از پیامبر، یزید شرابخوار فاسد الاخلاق آمده خلیفه رهبر کل جهان اسلام شده که بزرگترین ابرقدرت جهان بود اون موقع، و امام حسین فرزند پیامبر سید الشهدا میشه به عنوان مخالف حکومت اسلامی سرش از بدنش جدا میکنن. چه اتفاقی افتاد؟ همین اتفاق افتاد. همین روز مجلس سالگرد مدرس شهید مدرس، خب ببینید چه خبر بود. جنبش مشروطه رو کیا به پا کردن؟ مردم متدینین طبقات پایین با فتوای علما و مرجعیت. نتیجهش چه شد؟ حاکمیت انگلیس و تبدیل قاجار به پهلوی، جنگ جهانی و تقسیم ایران بین انگلیس و روس، بعدم کودتای انگلیسا از طریق پهلوی و حاکم شدنشون بر ایران. چرا؟ برای که نظارت نبود، حضور اجتماعی نبود، یه اقلیت بودن، اکثریت خوابیدن. اکثریت گفتن آقا برو کلاه خودت به پا، مواظب باش کلاه خودت باد نبره، به تو چی به ما چی، ارزش ها چیکار شد و چیکار نشد. میفرماد اینا میان بر شما حاکم و مسلط میشن. با همون قانون اساسی مشروطه رژیم پهلوی رو انگلیسا با یک مجلس فاسد آوردن سر کار. مدرس ها رو کشتن، میزا کوچک خان ها رو کشتن، شیخ محمد خیابانی ها رو کشتن و و و آمدن حکومت رو گرفتن رسما. اولین حکومتی که دست نشانده خارجی بوده در ایران در تاریخ چند هزار سال ایران رژیم پهلوی بود که اینا آوردنش انگلیسا. با کودتای اول، کودتای دوم هم آمریکا و انگلیس برشون از طریق این اولین رژیم در تاریخ ایران بوده که خارجی آوردنش. خب چرا؟ برای که اکثریت جامعه کشید کنار. امیرالمومنین میفرمان که اگر این نظارت و سوال رو و اینکه ارزش ها کجا داره انحراف از ارزش ها پیش میاد گذاشتید کنار، فیولا علیکم شرارکم، باندهای فاسد اشرار که تو همه جوامع هستن ولی قدرت دستشون نیست، کم کم اونا به قدرت میرسن، آدم های صالح و مصلح حذف میشن. ثم تدعون، بعد بشینید دعا کنید، الا فلا یستجاب لکم، یک دعاتون هم مستجاب نخواهد شد. یعنی فکر نکنه که آقا حالا معنویت بدون مسئولیت به وظایف اجتماعی عمل نمیکنم، ولی خب دعا میکنم ان شاء الله خداوند خودش سلام میدونه کارا. حضرت امیر فرمود اینقدر دعا کن تا بمیری. وقتی به وظیفه امر به معروف نهی از منکر و حضور اجتماعی و سوال و دفاع از ارزش ها عمل نمی کنی و میگی که سری که درد نمی کنه چرا با دستمال ببندن، حتی همین میفهم وقتی این کار می کنی قدرت، ثروت، اهرم های اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، تعلیم تربیت، سیاست خارجی، اینا همه میفته دست آدم های فاسد کم کم، یا آدم هایی که کم کم خودشون فاسد میشن یا فاسد هستن، اشرارن. بعد ثم تدعون، بعد میشینی دعا میکنی، گریه میکنی، خدایا مشکلات ما رو حل کن، فلا یستجاب لکم، خداوند میگه به هیچ وجه مشکلات شما رو حل نمیکنه. این خط اصلی انقلاب و معیاره. امام میگفت که این امر به معروف نهی از منکر باید توی جامعه احیا بشه، ضعیفه. اصلا انقلاب امر به معروف نهی از منکر بود، صدور انقلاب، گسترش انقلاب امر به معروف نهی از منکر جهانی است، همش همونه. امام میگفت توی جامعه باید احیا کنیم که هر فردی از مردم، عادی ترین مردم در هر شهر و روستا احساس مسئولیت کنن در این که منم به سهم خودم باید تلاش کنم که نیکی ها، ارزش ها و صلاح گسترش پیدا بکنه و موانعش حذف بشه، با زشتی و گمراهی و فساد و بی‌عدالتی در حد توانم اعتراض کنم و مبارزه بکنم. رضا امام میگه ما تا اون جامعه‌ای که هممونی همچین نقش و مسئولیتی داشته باشیم که اون میشه جامعه کامل اسلامی، دنیا و آخرت ما در گرو اونه، تا اونجا ما خیلی راه داریم. ساختاراش هم البته تو قانون اساسی هست، ولی بعضیش بیرون شاید درست رعایت نشه که من راجع به اونم الان نکته خواهم گفت. ظلم و انحطاط ریشه کن نمیشود هیچ جامعه اگر اینکه جامعه تو مسیر باشه. آقا حکومت عوض شد خودشون درست میکنه، اگه مردم شماها تو سر نباشید، همو حاکمانی که قرار کارا رو درست کنن همونا خودشون بعضیشون خراب میشن، همونا خودشون بعضیشون خراب میشن. ما دانش 20 سال پیش 25 سال پیش که سیدشون مثل شما اینجا مینشستن، سوال، شور، سخنرانی، اعتراض، انتقاد، عدالت خواهی، 25 سال پیش الان جزو مسئولین خودش همین طرف رشوه گرفته. البته اینا اقلیتن، ولی خب هستن، هم خود شما هم بعضیتون 20 سال دیگه رشوه میگیرید. بعضیاتون نه نمیگیرید، بعضیتون میگیرید. بالاخره شیر تو شیره، یه وقتی شما هم شده جز مسئولین مملکت. وزیری، وکیلی، استاندار، رئیس کل اینا، آخ اونجا معلوم میشه. همینا که کنار هم نشستید، یه عده‌تون میتونید خیانت کنید، فساد کنید، نمیکنید. یه عده‌تون تا بتونید میکنید. به محضی که بتونید میکنید. توجیه میکنید دیگه. یا فلانی خورد، حالا ما هم سهم خودمونو برداریم. سهم تو نبود، او هم سهم او نبود. حضرت امیر یکی از مسئولینشون دزدی کرد، پناهنده شد کانادای اون موقع، آمریکای اون موقع، رفت پیش معاویه. اون موقع حتی می‌خواست بره آمریکا، انگلیس، کانادا، می‌رفت پیش معاویه. امام پیغام دادن حضرت امیر، فهمودن دستم بهت برسه با همون شمشیری می‌زنمت که هر کیو زدم رفت جهنم. اگه حسن و حسینم کار تو رو می‌کردن و بکنن، اونا رو هم با همه می‌زنن. ولی حتما با خودت گفتی که بیت المال مسلمینه دیگه، ثروتمندترین حکومت جهانه، ابرقدرت جهانه. حالا یه گوشه شما میخوریم کی به کیه، به جایی بر نمیخوره. حتما این رو با خودت گفتی، ولی نفهمیدی که اون چه تو برداشتی لقمه ای بود که از دهان یک کودک یتیم گرفتی. این حقی بود که یک زن، یک مادری که خانوادش سرپرست نداشت، چند تا یتیم داشت، این مال او بود، برداشتی بردی با خودت. امام میگه همت مردم تلاش مسئولین، و باید همگانی بشه این مسئله، و تولی و تبری، تولا و تبرا، ولایت و براءت، هر دوش باید باشه. یه عده میگن آدم نرمال به اصطلاح قانونمند مؤدب، جنتلمن، کسیه که فقط مؤدبانه گاهی پیشنهادی بکنه و الا اعتراض نباید بکنه. آدم نرمال کسی که فقط پیشنهاد میکنه، اعتراض و نهی از منکر نکنه، با همه دوست باشه، به هیچ کس اعتراض نکنه. بعضی اینجوریان، ما آدمای خوب داریم اینجوری اینقدر حرفای خوب میزنن، ولی هیچ وقت جوری حرف نمیزنن که کسی عصبانی بشه، کسانی، در حالی که خلاف دیدگاه شیعه است. شیعه میگه باید با کسانی بپیوندی و با کسانی در بیفتی. جذب داریم، دفع داریم. ملت ها و مظلومین باید جذب شی و جذب کنی، با ظالمین و خائنین باید درگیر شی. باید بگی درود بر و مرگ بر، هر دو شود. بعضیا فقط درود بر میگن، بعضیا که اونقدر متملقن که درود بر همه میگن، به همه میگن درود بر تو، به هر کی میرسن. فراکسیون خاموشان و فراکسیون چاپلوسان، دو تا فراکسیون قوی هن همیشه، همه جا، همین الان هم هستن. نگاه میکنن باز از کدوم طرف میاد. آقا ما آدمایی دیدیم زمان هر رئیس جمهور که میشینن تو همین شورا و جای دیگه، هر چی اون میگه میگن بله بله، بعد تا اون میره بعدی میاد رئیس جمهور، بعدی باز با اون مخالفه، چون رئیس جمهور هر کدوم میان با اون قبلی کلا ضدن. باز او که میاد شروع میکنن او رو تایید میکنن، علیه قبلی فوش میدن. باز او میره همینطوری خاموشان و چاپلوسان، در حالی که وظیفه هر کسی اینه که هر کس سر کاره نقاط مثبتش رو بگو، تایید کن، تشکر کن، حمایت کن، نقاط منفیش هم تو چشمش باش تو بگو. باید یه عده خوشحال بشن، یه عده ناراحت. تو نظام هم تربیتی هم سیاسی اسلامی و شیعی، ولایت و براءت، یعنی هم درود بر هم مرگ بر، هم آشتی هم درگیری، هر دوش باید باشه. اصلا شما نمیتونید طرف مظلوم باشی بدون اینکه با ظالم در بیفتی. بعضیا فقط طرفداری میکنن، در نمیافتن. اینم خلافه. یعنی اگر ولایت خدا و اولیاء خدا رو داری، ولایت و تولی، خانه دلت از محبت اونا پره، اون وقت شما نمیتونی نسبت به مخالفین و دشمنان و اون موازه به اونا هم لبخند بزنی، هم به این لبخند بزنی، هم به اونا لبخند بزنی. اینا نمیشه. اصل دیگه اینه که امام میگفت آقا ما حکومتی را اسلامی میدانیم و برای تشکیل حکومتی مبارزه کردیم و هزاران هزار شهید دادیم ملت، که اینا که میگم این عباراتش، تمام کسانی که تو سه قوه حکومت مسئولیت قبول میکنن، باید هدف اصلی و تنها هدفشون خدمتگزاری به مردم، به خصوص به ضعفا و فقرا و محرومین باشه. توجه اصلیشون باید به طبقات پایین جامعه باشه، به طبقات متوسط توجه کمتر، به طبقات اشراف توجه کمترتر، بیشتر توجه باید به طبقات پایین باشه، و البته همه توجه باید به ملت باشه، نه به جیب خودشون. امام میگفت که اگر بریم کم کم به سمت وضع رژیم سابق که یک دسته بالا براشون همه چیز فراهم باشه، جیباشون رو پر کنن، یک دسته هم پایین چند میلیون خانواده فقیر که زندگیشون رو دوباره نتونن تأمین بکنن، دولتی که به اسم اسلام و پرچم اسلام ادعا میکنه که جمهوری اسلامی است، مرزش با دولت‌های طاغوتی و سلطنتی و پهلوی و رژیم‌های وابسته به غرب برداشته میشه کم کم. مرز اینجاست. امام میگه که وقتی میگه دولت اسلامی یعنی فرماندارها، استاندارها، شهردارا، وکیلا، وزیرا، مسئولین، همشون باید فقط یک مدال داشته باشن، مدال خدمتگذاری به خلق. هر کی نوکرتره مشروعتره، هر کی زندگیش با طبقه متوسط به پایین و هر چی مقام بالاتر موقعیت زندگی، سبک زندگی پایین‌تر، هر کی در حد طبقه متوسط به پایینه اونا مشروع دادن. اگر امام گفت اگر دیدید مسئولین جمهوری اسلامی سطح زندگیشون از متوسط جامعه داره فاصله میگیره، یعنی خونه ها و امکانات و زندگیشون داره میره به سمت طبقه اشراف، اینا انحرافه و باید جلوش بایستید. اینا فاصله گرفتن از معیارهای جمهوری اسلامی است. اگر دیدید مسئولین از طبقات ضعیف و محروم فاصله گرفتن، بین اشراف و سرمایه‌دارای بزرگ میپلکن، با اونا وصلت میکنن، تو اونا معمولا رفت و آمد دارن، باید اعتراض کنید. این انحرافه. به شیوه های مختلف باید اعتراض کنید، باید سوال کنید، باید بکشونیشون تو دانشگاه تریبون آزاد ازش سوال کنید اینا واقعیت داره یا نه. اگر واقعیت داره به چه حقی داری این کارو میکنی؟ تو میخوای کاسبی کنی باید از حکومت بری بیرون. کسی تو حکومت اسلامی حق نداره کاسبی شخصی بکنه، اینجا شغل نیست. هر جا طبقه ضعیف و طبقات بالا هستن، طبقات ضعیف رو مقدم کنید بر طبقات بالا، برخلاف همه جای جهان. بعد میگه من نمیگم باز از این طرف بی عدالتی کنید، اما نکنه کسی را به خاطر ثروتش یا ارتباط نزدیکترش با مسئولین و مدیران جلو بندازید، مشکلات اونا رو حل کنید. فداکاران کی بودن توی جامعه؟ کیا بیشترین شهدای انقلاب رو دادن؟ کیا توی این 200,000 خورده شهید جنگ 95% شهدا مال کدوم طبقات بود؟ مال پایین شهری ها بود. اصلا محلات اشرافی عمدتا شهید ندادن، جبهه نمی رفتن اینا. از همه هم بیشتر طلبکارن، بیشترین استفاده رو دارن میکنن از امکانات اقتصادی، بیشترین قرولن میزنن، کمتر از همه کار میکنن. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه اینا از همه طلبکارترن، اشراف و سرمایه‌دارها از همه معترضترن، همیشه از همه هم بیشتر میخورن و این طبقات محرومن که کمتر میخوان و بیشتر فداکاری میکنن. لذا حضرت امیر میگه مراقب باشید بین این توده پایین و اون خواص صاحب قدرت و ثروت، یه وقت نکنه برید به سمت اون خواص، یه وقت نکنه به اون سمت قش کنی. اگه قرارم قش کنی به این سمت قش کنی. اینا ببینید ملاکای شما، باید به اینا توجه داشته باشید. آقای مسئولین رو زیر نظر داشته باشید. انتخابات نزدیکه، بررسی کنید ببینید چه جوری بودن اینا. دو ماه دیگه انتخابات، باز چه جوری می‌خوای جای بدی، چیکار می‌خوای بکنی؟ این بحثیم که میگم به جناها مربوط نیست. امام میگه روی عدالت، میگه فداکاران کیان؟ اغلب خانواده شهدا و جانبازا و مفقودین و اسرا رو ببینید، بزرگترین فداکاری‌ها رو کردن. اغلبشون هم خانواده‌های متوسط به پایین و محرومن و اغلب اینا حتی یک بار چیزی نخواستن از حکومت، نیازهای مادی و ده حوزه رفاه، همتشون از حرفا بالاتر بوده. ولی حکومت وظیفه داره، هر چی ذوق و استعداد داره، توان داره به کار ببنده که به این تیپ، به این اقشار، به این خانواده‌ها خدمت کنه، بهشون بگه آقا ما شعور داریم، شما خودتون رو فدای مردم کردید، شما شوهراتون و بچه‌هاتون فدای مردم شدن، فداکاری کردید. وقتی بقیه وایساده بودن نگاه می‌کردن به روبر و می‌گفتن چرا ما بریم، بچه‌های شما رفتن جلو و سوختن تو آتش. اغلبشون هم خانواده‌های محرومه، آخرش هم باز اینا بدهکارن، شما طلبکاری، آخرش هم باز اشراف و طبقات مرفه باز اوه قرولن می‌زنه، شکایت می‌کنه، این باز با چوبشو بخوره، اون نونشو بخوره. اینا یادگاران هدایت و نورن، خدمت بیمنت به اینا بکنید. هر چه این ملت داره از برکت جهاد این شهدا و ایثارگرا و این خانواده‌های ضربه خورده و فداکار هستش و بسیاری از اینا مناعت تب دارن، بزرگوارن، اخلاق کریمه دارن، تو مشکلات زندگی اصلا مراجعه نکردن به حکومت، حتی سهم خودشون خیلی ها نگرفتن، مراجعهشون حداقل بوده. ولی باید حواسمون باشه که طبقات محروم باید مقدم باشن بر اشراف. یکی از چیزایی که باید نظارت کنید، آقا اگر جایی میبینید تو مسئولین ما قوای سگانه، تو قاضیا قوه قضاییه، تو دولت، تو مجلس، یا تو نظامیا، تو سپاه، تو ارتش، هر جا ببینید کسانی رفتن به سمت زندگی های اشرافی و سالی 10 تا سفر تفریحی با خانواده خارج، نمیدونم داخل، اینجور 10 تا خونه، ماشین، فلان، اینا دارن فاسد میشن یا فاسد شدن، باید استیضاحشون کنی، باید نهی از منکر کنی، جلوشون وایسی. میگه این یعنی تغییر ماهیت انقلاب. از همون 16 آذر 32 و قبل از اون تا الان اون روز دانشجوی مسلمان ملی استقلال طلب یه جور تو صحنه بود، 16 آذر 32 و قبلش و بعدش. اون موقع وظیفه‌ش این بود با اربابای آمریکایی انگلیسی که کودتا کردن و ایران رو دوباره بعد از کودتا ربع قرن غارت کردن، 7-8 میلیون بشکه در روز رو غارت کردن و بردن شهرهای خودشون رو، کاخهای سرمایه‌داری خودشون رو آباد کردن. اون موقع دانشجوی ما وظیفه‌ش چی بود؟ همون درگیری با رژیم کودتا بود و اربابای آمریکایی انگلیسیش. یعنی اصلا شعار بچه‌ها توی اون موقع علیه آمریکا بوده، علیه انگلیس بوده و علیه پهلوی. حالا تو این شرایط که 66 سال از اون موقع گذشته، این ملت گام‌های بلندی باش برداشته، کارهای بزرگی کرده، حالا ما یک وظایف دیگه ای داریم. من حالا در این باب که بحث مردم سالاری و نظارته، یک، اون گام‌هایی که برداشتیم چی بود؟ دو، گام‌هایی که الان باید برداریم. گام بزرگی که برداشته شد توسط نسل قبل از شما، پدر مادرای شما 40 سال پیش، یک گام کاملا استثنایی بوده، یعنی در تمام جهان نظیر نداشته. اولین ملت این ملت بوده که این کارو کرده. هیچ کشوری در جهان انقلابی مثل انقلاب 57 با حضور میلیون‌ها مردم یک سال هر هفته هر شهید بدن، گاهی هر روز درگیری پی در پی و بدون تازه جنگ مسلحانه، بدون خشونت متقابل، یک طرف گلوله خوردن و آمدن یک سال و همین آمریکا انگلیسی 60 هزار 80 هزار آمریکایی مستشار آمریکایی انگلیسی و اسرائیلی تو تهران و ایران بود. شما می‌دونید رؤسای دانشگاه‌ها رو بدون اجازه سفارت آمریکا و انگلیس تعیین نمی‌تونن بکنن. وزرا رو باید لیست وزرا، لیست حتی وکلا، مجلس بود، انتخابات بود، قلابی انتخابات نمی‌شد اصلا. لیست وزرا و وکلا رو باید سفارت آمریکا، انگلیس و اسرائیل تایید می اجازه میدادن. بعد اونا سهمیه داشتن که اینا رو که شاه میگفت اجازه هست اینا وزیر بشن، وکیل بشن، میگفت بله. بعد میگفتن به جای فلانی فلانی این سهمیه فلانی فلانی رو بزنید. اینجوری بوده کشور. صدا و سیماش، ارتشش، ژنرال ما جلوی گروهبان آمریکایی باید تعظیم میکرد، اطاعت میکرد ازش. نفت ما، صدا و سیمای ما، مطبوعات، هنر، تلویزیون، ارتش، همه چی، ساواک شکنجه‌گرای ساواک مدام باید می‌رفتن واشنگتن، لندن، تل‌آویو آموزش می‌دیدن آخرین روش‌های شکنجه رو، که چجوری رو منقل بسوزونیم، چجوری ناخون بکشیم، چجوری توهین کنیم، چجوری تجاوز کنن به افراد، چجوری به کسی رو بیارن جلوش، به زنش، به دخترش، به مادرش اهانت کنن. اینا هم رو آموزش می‌دادن. مثلا اینا متخصص شکنجه، بهترین انواع شکنجه، مدرن‌ترین اونجور شکنجه رو مدرنیزه کرده بودن، مدرن ترین روش‌های شکنجه رو یاد می‌دادن. این کشور کلاً تو مشت آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها بود. همین وی او ای و بی بی سی و تل‌آویو و اینا اینجا حاکم مطلق بودن. خب این ملت بیرونشون کرد، می‌خوام برگردن. این اصل مسئله. نسل شما که اون شرایط اون زمان‌ها رو ندید. اتفاق بزرگی که افتاد، برای اولین بار در تاریخ ایران و در این منطقه یک جمهوری واقعی تشکیل شد. ایران که همیشه سلطنتی بوده، اولین بار جمهوری به دست مرجعیت شیعه و با پرچم اسلام اتفاق افتاده. این یک. دو، در جهان، در جهان معاصر جمهوریت و اسلامیت یک کاسه تعریف شد، به این معنا که کل مسئولین رو باید مردم انتخاب کنن با انتخابات، ولی با شرایط اسلامی، در چارچوب ارشد اسلامی، همونطور که در یک رژیم لیبرال، بله، مسئولین همه باید تابع ایدئولوژی لیبرال باشن. تو یک رژیم لیبرال سرمایه‌داری کمونیست رو نمیارن رئیس جمهور بکنن، خلاف ایدئولوژی شده. تو نظام لیبرال دموکراسی میگن آقا دموکراسی و انتخابات در چارچوب لیبرالیسم. تو سوسیال دموکراسی میگن انتخابات، جمهوریت، پارلمان، مردم سالاری در چارچوب سوسیالیسم، ارزش‌های کمونیستی سوسیالیستی. مثلا تو رژیم سوسیالیستی که یک طرفدار سرمایه‌داری رو نمیان رئیس رژیم، رئیس جمهور رژیم سوسیالیستی بکنن، اگه بکنن که انحراف، کلاهبرداریه، مسخره است اصلا. خب تو یک جمهوری اسلامی هم مثل همون جمهوری ها، حاکمانش با جمهوری، با رأی مردم باید انتخاب بشن، اما در چارچوب ارزش‌های نه لیبرال، نه مارکسیستی، نه فاشیستی، بلکه اسلامی. این میشه این اولین بار تو ایران یک همچین ایده‌ای مطرح شده. یعنی در تاریخ معاصر ما حتی یک رژیم مشابه با این ساختار نداشتیم. این اولین ایده پردازی و اولین خدشکنی بوده. این یک ابداع کامل جهان، یک نوآوری بود تو حوزه فلسفه سیاسی. البته قبل از ما جمهوری اسلامی بودا، یک کشور جمهوری اسلامی ما داشتیم، همین پاکستان، ولی به معنی واقعی کلمه نه جمهوری بوده نه اسلامی. جمهوری نبوده چون کودتا بوده، ارتش همیشه حاکم بوده، هنوزم اونجا ارتش حاکمه و پشت سر ارتش هم آمریکا و انگلیسه. جلوی صحنه به اصطلاح انتخابات. ولذا هر چند تا انتخابات یک بار کودتا میکنن. اصلا با کودتا این میان رئیس جمهورشون که با انتخاب، همه با کودتا میان. ترکیه و پاکستان که غربی‌ها گفتن اولین نمونه‌های جمهوری و دموکراسی تو منطقه خاورمیانه، گفتن ما اینا رو درست کردیم. پاکستان، ترکیه، اسرائیل. اینا اینجوریان. اصل اول قانون اساسی بعد از انقلاب آمد نوع حکومت رو بیان کرد که این نظام جمهوری است، یعنی تمام مسئولین حکومت باید با رأی مردم انتخاب بشن، انتخابات یک مرحله یا دو مرحله. اینا در تاریخ ایران که بی سابقه بوده، در منطقه هم ما هیچ کدوم از این کشورها انتخابات به این معنا واقعا هنوزم نداشت. میگه که حکومت ایران جمهوری اسلامی است و تو بند 8 اصل سوم قانون اساسی که وظایف دولت رو داره مشخص میکنه، میگه اصلا این جمهوری، این حکومت باید مدام زمینه مشارکت عامه مردم رو در تعیین سرنوشت خودشون، سرنوشت سیاسیشون، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگشون تامین کنه. اصل 6 قانون اساسی بعد از انقلاب میگه تمام امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره بشود از راه انتخابات. رهبری با انتخابات تعیین میشه. می‌دونید دو تا راه برای انتخاب رهبر تو قانون اساسی آمد. یکی انتخاب مستقیم توسط مردم، اگر شرایط جوریه که مثل امام که کل ملت یه مرتبه آمدن پشت امام. خب امام چجوری رهبر شد؟ با صندوق رأی که نبود، انتخابات به اصطلاح صندوق رأی که نبود، که غیر مستقیم هم نبود، کل ملت مستقیم آمدن تو صحنه و گفتن تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ما، تا آخرم پاش وایستادن. این یک روشه که اگر ملت اجماع کردن به یک رهبری، ملت مستقیم انتخاب کردن. این یک روشه در مورد امام اینجوری بود. بعد اما نمیشه همیشه منتظر باشی که اتفاق بیفته. وقتی سیستم تشکیل شد، نظام دیگه، شما باید راه حل قانونی داشته باشید. انتخابات دو مرحله ای، رهبری توسط مردم، رئیس دولت و قوه مجریه که 90% امکانات حکومت دولت، رئیس جمهور، بیش از 90% کل پول مملکت، همه چیزش با رأی مستقیم ملت بود. مجلس که کارش قانونگذاری و نظارت بر دولت، با رأی مستقیم ملت بود. قوه قضاییه هیچ جای دنیا با انتخابات نیست، نباید هم باشه. هیچ جای دنیا، اصلا هیچ جای جهان قوه قضاییه رو با صندوق رأی تعیین نمیکنه، اصلا خلاف فلسفه قضاوت و کارکرد قضاوت، هیچ جای دنیا. ولی غیر مستقیم وقتی که هم رهبری و هم مجلس و اینا تعیین میکنن، عملا دخالت دارن تو قضیه، اینا میشه باز انتخاب مردم با واسطه. مدیریت شهر و روستا، یعنی شورای انتخابات، شورای شهر و روستا، باز با انتخاب مردم باید باشه. خب پس قانون اساسی ما میگه کل حاکمان و حاکمیت باید با رأی ملت تعیین بشن. با کدوم شرایط؟ با شرایط و ضوابط اسلامی، نه لیبرالیستی، نه کمونیستی، نه فاشیستی، نه داعشی. پس ای که آقا میگه عنوان بحث مردم سالاری دینیه دیگه، ساختارهای مردم سالاری دینی چیه تو قانون اساسی؟ میگه که انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شوراها، همه و بعضی مسائل کشور از راه همه پرسی در مواردی که طبق قانون اساسی در چارچوب قانون و طبق همون ضوابط باشه. مهمترین مصداق جمهوریت نظام ها همینه که مردم یک چنین حق اختیار و رأی داشته باشن و حق نظارت. بعد یک اتفاق دیگه، یک نوآوری دیگه، شما میدونید در تمام جهان تنها کشوری که قانون اساسیش به رأی و رفراندوم مردم گذاشته شده کدوم کشوره؟ فقط ایرانه. هیچ کشوری در غرب و شرق عالم قانون اساسیش رو به رفراندوم و رأی مستقیم ملت نگذاشته، فقط امام به ایران گذاشته بعد از انقلاب. هیچ رژیمی در جهان، همین الان دموکراسی و غیر دموکراسی، خودش رو حتی یک بار به رأی مردم نگذاشته و نمیگذاره که مردم شما منو میخواید و نمیخواید. اصلا اصل رژیم رو هیچ جنس، هیچ رژیمی. میگن ما آمدیم به هر شکل، یا کودتا یا شورش یا اشغال یا انتخابات یا هر چی. ما آمدیم حالا در چارچوب ما بله نماینده بفرستید بحث کنید. این همه جای دنیا دموکراسی هست، همه جا اینجوریه. دو، هیچ کشوری در جهان تا جایی که بنده مطالعه کردم، حالا اگه کسی خلاف شد به من بگه، هیچ کشوری در جهان نوشتن قانون اساسیش رو به دست نمایندگانی که مستقیم با رأی ملت تعیین بشن نگذاشته، فقط جمهوری اسلامی. همه اینا ساختار دارن، ساختارهای حاکمیتی که ممکنه رئیس جمهورش یا نمایندگان مجلسش با رأی مردم انتخاب شدن، اونا بعد تصمیم میگیرن گرفتن که قانون اساسی بنویسن، کی بنویسه چی بنویسه، اصلا به رفراندوم نگذاشتن. حتی خود امریکا که میگن آقا به این شکل اولین نوع قانون اساسی، امریکا رئیس جمهورش هم با رأی مستقیم مردم نیست، قانون اساسیش هم نه کسانی که نوشتن نمایندگان مستقیم مردم بودن، نه قانون اساسیش حتی یک بار به رأی مردم گذاشتن. با جنگ سر کار آمد، با جنگ‌های داخلی ایالت‌های شمالی جنوبی با هم جنگیدن، 1,000,000 خودشون همدیگر رو کشتن، حکومت جدید جمهوری تشکیل شده. با رأی، با رفراندوم نیامدن، اصلا انتخاباتی نبوده در امریکا. حکومت امریکا با انتخابات و دموکراسی نیامده. فرانسه که میگن پدر جمهوریت، حکومت فرانسه بعد از انقلاب فرانسه با انتخابات نیامده اصلا. با انقلاب و شورش و جنگ داخلی آمد. همین انقلاب فرانسه که میگن پدر دموکراسی و لیبرال دموکراسی و حقوق بشره، بله، اینا ظرف کمتر از 1 سال حدود 80,000 نفر از مخالفینشون رو با گیوتین تو خیابونای پاریس و شهرهای دیگه گردنشون رو قطع کردن. اینا که شعار نفی خشونت و دموکراسی و حقوق بشر میدن، 80,000 ظرف کمتر از 1 سال. فقط یک نمونه میگه حدود 3,000-4,000 تا مخالفین خودشون رو گرفتن، سوار کشتی کردن، بردن تو دریا، دریای مانش کجا، وسط آب اینا رو زنده زنده خالی کردن تو اقیانوس. این کارا رو کردن. اصلا انقلاب فرانسه با دموکراسی و انتخابات سر کار نیامده. حکومت آمریکا که میگن اولین جمهوری جدید و مثل فرانسه است، اینا با انتخابات نیامدن، نه قانون اساسیشون برای مردم بوده، نه خود رژیمشون با رأی مستقیم همه مردم نبودن. انگلیس که هنوز سلطنتیه، اصلا قانون اساسی نداره. انگلستان میدونه قانون اساسی نداره که، سلطنتی هم هست، شاهنشاهی هنوز. ولی میگن نه، پدران ایدئولوگ های دموکراسی و سلطنت مشروطه و مشروطیت هم. رژیم انگلیس ارکان اصلی قدرت که دست ملکه است و ارکان دیگه شو، اینا هیچ کدوم با رأی ملت نه آمدن نه الان با رأی ملت هستن. دیگه هیچ انقلابی به خصوص انقلاب‌ها که دیگه پشتوانه مردمی اجمالاً داشتن، هیچ انقلابی بعد از پیروزی نه انتخابات برگزار کرده نه قانون اساسی نوشته، فقط یک انقلابی کار کرده، امام، انقلاب اسلام. برید ببینید اینا رو، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب میدونم کوبا، کجا، هیچ کدوم از اینا بعد از اینکه پیروز شدن انتخابات برگزار نکردن. قانون اساسی اصلا تا مدت ها ننوشتن و نداشتن، چه برسه که به رأی ملت بگذارن. فقط انقلاب اسلامی امام این کار رو کرد. دقت کنید، مردم سالاری دینی اینا کارهای مهمیه، چون که اصلا فقط درگیر کارهای فنی و ریاضی و مهندسی و اینایی، تازه همه دانشجو و اساتید رشته علوم انسانی مونم اغلبشون این چیزا رو نمیدونن، اصلا میخونن امتحاناشون میدن، خیلی از چیزا رو اطلاع ندارن. اینکه مردم در اصل تعیین حکومت حق انتخاب و رأی دارن، حکومت اسلامی حکومت مردمی، مردمی ترین حکومت باشه. شما میدونید ما حتی یک انتخاباتمون توی 40 سال تعطیل نشد، در بدترین شرایط جنگ که شهرهای ما زیر موشک و بمباران بودن، بمب‌های و موشک‌هایی که همین آمریکا و شوروی و انگلیس و فرانسه میدادن، پولش هم همین رژیم آل سعود و قطر و امارات و کویت و بحرین و اینا پولشون میداد، نیروهاش هم از 10-20 کشور سرباز می آوردن، از سودان، مصر، کجا کجا کجا، مزدور این ور اون ور. ما تو جنگ از 10-20 کشور اسیر گرفتن بچه ما، و تو محاصره مطلق سلاح نداشتیم اصلا. من یادم ولفجر 8 که ما قواس بودیم، میخواستیم از اروندرود رد شیم برای شهر فاو، مسئول ما که شهید شد بعدن گفت برادرها لباسای قواسی رو پوشیده بودیم، میخواستیم وارد آب بشیم، با سرعت 180 تا 100 کیلومتر اروند حرکت میکرد به سمت خلیج فارس، که بچه‌ها دقیق محاسبه کرده بودن باید با چه زاویه‌ای بریم به اون سمت که آب ما رو اینجا بزنه، کجا بزنیم به خط، هر تیم قواص چند کدوم سنگر رو باید بزنه، از کدوم پنجره باید نارنجک بندازیم، وضعیت‌های عجیبی که بود. خب اون مسئول ما که بعدن میشه چه برادرها یه جوری تیر بخورین که این لباسای غواصی سوراخ نشه، چون به سختی گیر آوردیم تحریمیم که تا شهید شدید از تنتون در بیارن یکی دیگه بپوشه وارد عمل بشه. شوخیی که پشتش جدی بوده. این وضعیت ما بوده تو 8 سال به جنگ جهانی بود، همینا بودن. وقت تو اون شرایط امام میگفت انتخابات نباید تعطیل شه، یعنی زیر موشک انتخابات مجلس و ریاست جمهوری میگفت باید برگزار شه، چون این کشور حکومت ذره‌ای بین مردم و حاکمیت نبود فاصله بیفته که مردم میگن آقا این اونجای ما اینو انتخاب نکردیم. این وضعیت مردم سالاری بوده که قانون اساسی رو مردم تصویب کنن. قانون اساسی یعنی چی؟ یعنی نوع حکومت، دین، مذهب، قوای حاکمیت، حقوق مردم، سیاست خارجی، عمده سیاست‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، قانون اساس، همه اینا رو باید مردم، نمایندگان مردم بنویسن و خود مردم هم دوباره رأی بدن. حتی تجدید نظر که شد او آخر عمر امام بخشی از قانون اساسی، دوباره امام گفت به رأی مردم باید بگذاریم. قانون اساسی تجدید نظر هم دوباره به رأی مردم گذاشت. هیچ جای دنیا هم چه اتفاق نیفتاده. اصلا چه دموکراسی مردم سالاری نیست. اینجور اعتماد به مردم هیچ جا نبوده. خبرگانی که رهبری رو انتخاب میکنن، خبرگانی که قانون اساسی رو نوشتن، باید مردم انتخاب کنن. البته طبیعیه در چارچوب یک شرایطی. همه دموکراسی‌های دنیا نماینده‌هاشون در چارچوب شرایط خودشون تعیین میشه. ولی بدون چارچوب که نیست که. انتخاب شخص اول که رهبری است. تو اصل 107 قانون اساسی میگه دو صورته، یکی انتخاب بی‌واسطه و مستقیم توسط مردم مثل امام، یکی انتخاب دو مرحله‌ای توسط نمایندگان مردم در خبرگان. رئیس جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور که کل کشور در واقع دست رئیس جمهوره، بقیه قوا هرگز امکانات و اختیاراتشون در حد رئیس جمهور. رئیس جمهور یعنی همه کاره پول و اقتصاد و تصمیم‌گیری های در کشور با رأی مستقیم ملت. اصل 114 قانون اساسی واگذاری حق انتخاب رئیس جمهور به مردم. کل ساختار حاکمیت یعنی غیر از قانون گذاری، رأی اعتماد به وزرای کابینه، نمایندگان ملت باید کارو کنن تو مجلس. نمایندگان ملت حق دارن رئیس جمهور و وزرا رو استیضاح کنن و عزل کنن. بودجه کل کشور رو نمایندگان ملت تو مجلس باید تایید و تصویب کنن و الا قانونی نیست. اینا همه دخالت و نظارت ملت مردم سالاری از اینکه خود رئیس جمهور هم مردم انتخاب میکنن. حالا بعضی دوستان میگن آقا ما اگر نخوایم مثلا فلان دولت یا فلان کیو چیکار کنیم؟ هیچی، شما باید رأی دادیم یا اکثریت رأی دادن باید 4 سال صبر کنید. دموکراسی تو دنیا معنیش اینه نمیتونی وسطش بازی رو به هم بزنی. بله حق داری نقد کنی، سوال کنی، نهی از منکر کنی، ولی باید تا انتخابات بعدی صبر کنی. این قانون همه دموکراسی دنیاست. مگر اینکه اون دولت، اون مجلس، اون حاکمیت، اون دستگاه قضایی اینا دچار فساد بیان یا خیانت بشن که دیگه قابل تحمل به هیچ وجه نباشه و نقض صریح قانون اساسی باشه به طور علنی، مثل رئیس جمهور اول بعد از انقلاب که دیگه رسماً اصلا صریح جلوی قانون اساسی و استاد و شمشیر رو از رو بست، جنگ داخلی داشت رو مینداخت. اونجا دیگه مردم، مجلس، نماینده های مردم آمدن عزلش کردن. امام هم گفت نماینده های مردم عزل کردن، منم تایید میکنم. چون بعضی میگن آقا نمیدونم عزل و عدم کفایت و استیضاح نمیشه که هر چند بار که هی دولت و مجلس ها اونا رو تونتون وسطش پشیمون میشه. بالاخره باید 4 سال انتخابات باید سب کنی تا انتخابات بعد. باز انتخابات بعد اکثریت اگر به همو افراد جهت دادن هیچ، باید باید تحمل کنی. دموکراسی همینه. هم اشتباه سال 88 رو نباید کرد که طرف مثلا تو تهران بیشتر رای آورده فکر میکنه تو کل ایران بیشتر رای آورده، باید باور نمیکنه که 11 میلیون رای کمتر آورده توی اغلب مناطق، شهرستان ها، روستاها، محرومین، اینا همه به رأی ندادن مثلا. باور نمیکنه یا باور میکنه ولی تجاهل میکنه. بعد وایسته بگه که بازی رو به هم بزنه. بگه انتخابات رو باطل کن. خب باطل کنیم، دفعه بعد انتخابات کردیم شما بردی اصلا. اون یکی دیگه که باخته باز میگه باطل کنیم. دفعه بعد دوباره باختی. باز اون دفعه میگه که باطل کنیم. باطل کنید یعنی کلا جمهوریت رو باطل کن. انتخابات بی انتخابات. رهبری سال 88 از شخص خاصی حمایت نکرد، از انتخابات و صندوق رأی از جمهوریت دفاع کرد. ولی ما دیگه انتخابات دیگه نمیتونستیم برگزار کنیم اگه اونجا تسلیم میشد، چون بعد از اون هر انتخاباتی بشه میگفتن آقا بازنده میگفت باطل کن، میگفت نه آقا باطل نمیکنیم. میگفت چطور سال 88 باطل کردی با اینکه مدرکی نبود، با 11 میلیون فاصله چطور باطل کردی؟ حالا باید باطل کن دیگه، جوابی نداشتی، فاتح جمهوریت خونده بود. احلا از این طرف یک عده الان این دولت یا قبول ندارن، میگن آقا اینا اقتصاد مملکت، سیاست خارجی ما، عزت ما، همه چیز ما رو نابود کردن. ما نمیخوایم. خیلی خوب، نمیخواید نخواید، ولی نمیتونید بگید آقا انتخابات بی انتخابات. بالاخره اکثریت به این دولت و به این مجلس رای دادن، باید 4 سالشون تمام بشه. انتقاد حق داریم بکنیم، اعتراض هم حق داریم بکنیم به رئیس قانون، اما نمیتونیم بگیم بزنیم زیر میز. هیچ جای دنیا اینو نمیپذیرن. اما اعتراض، روش اعتراض، زمینه اعتراض باید باشه، اعتراض قانونی. ببین، مردم سالاری دینی، قانون اساسی ما میگه نمایندگان مردم حق دارن در تمام امور کشور بدون استثناء تحقیق و تفحص کنن. هیچ قرارداد و توافقی در کشور نباید با خارج از کشور تصویب شه الا اینکه نمایندگان مردم باید تایید کنن. حالا ما بعضی داریم الان، میدونین بیشترین قراردادهای خارجی از اول انقلاب تا حالا طبق نقل تو همین چند سال شده، و بعضی مسئولین هم میگن نامحرمانه است. محرمانه از کی؟ از ملت؟ محرمانه از دشمن باید بشه، نه از ملت. که سوال اینه که آیا تمام این قراردادها تو مجلس قانون اساسی رفت و تصویب شد و شورای نگهبان تایید کرد یا نه؟ تصویب کل عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی رو نماینده‌های مردم باید انجام بدن. مردم سالاری یعنی خطوط مرزی اگه بخواد 1 میلیمتر اینور اونور بشه بر اساس یک قرارداد با یک کشور همسایه، حتی بعد از جنگ، تا نمایندگان ملت نظر ندن و اجازه ندن امکان نداره. حکومت نظامی هیچ کس نمیتونه برقرار کنه بدون تایید نمایندگان ملت. هیچ وام خارجی نمیتونی بدی، نمیتونی بگیری بدون تایید نمایندگان ملت. کارشناس و مستشار خارجی نمیتونی استخدام کنی طبق قانون اساسی بدون اجازه نمایندگان مردم تو مجلس. انواع و اقسام اینا ده ها ارکان جمهوریت که از صادقانه ترین ورژن های جمهوریت و به اصطلاح دموکراسی و مردم سالاری است تو قانون اساسی ما، البته در چارچوب قانون اساسی و ارشد اسلامی که خب همه جای دنیا هم یه چارچوبی دارن،